سپرده گذاری بزرگی را انجام می دهد و سود آن را می برد. آرای یکایک شما مردم سهمی است از همان سرمایه گذاری و سپرده گذاری.
علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
به نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی اینه.
یک رأی هم اهمیت دارد. هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخالفان و دشمنانش دیده خواهد شد. برای ملت ایران حرمت بیشتری خواهند گذاشت. دوستان شما هم در دنیا خوشحال می شوند. عظمت ملت ایران را حضور مردم در انتخابات نشان می دهد.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها ز سرگیم آوازی دوباره، ز سرگیم آوازی دوباره.
سیزده و سه دقیقه و تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی ویژه قرار هست که صحبت بکنم با جناب آقای علی رستم نژاد، استاد تاریخ. اما خدمتتون عرض بکنم که 21 اسفند سال 880 شاه اسماعیل که 14 سال بیشتر نداشت، به کمک مریدان خاندانش به قدرت رسید و تاجگذاری کرد. شاه اسماعیل یکم پایه‌گذار و نخستین شاه دولت صفوی است. در همین باره می‌خوایم بیشتر اطلاع کسب بکنیم و همونطور که گفتم در این لحظه سلام می‌کنم با آقای علی رستم نژاد، استاد تاریخ. وقتتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ.
درود بر شما جناب آقای معنوی بزرگوار، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همکارانتون و همچنین خدمت همه شنوندگان خوب برنامه در قلمرو فرهنگ.
سپاسگزارم. مقدمه من عرض کردم آیه رستم نژاد عزیز، بیشتر از زبان شما بشنویم از تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی و اقداماتی که در اون دوره انجام داده.
بله،
بفهم.
هر شبت که در مورد این پدیده مهم تاریخی مسلمان هم به صورت رسانه‌ای و هم در فضای آکادمیک خیلی بحث شده، منتها من اجازه میخوام از خدمت شما از شنوندگان عزیز که از یک منظر دیگر به این پدیده تاریخی نگاه کنیم.
بفهم، در خدمتون هستیم.
علارغم این که حدود 500 سال از این واقعه میگذره، اما هنوز در جهان ایران یک پدیده زنده است و برایند و نتیجه آن هنوز هم پایدار هست.
بله.
من میخوام این رو عرض کنم خدمت شما که همونگونه که این پدیده تاریخی بر حیات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی ایران در طول این 500 سال سایه انداخته و یک علتی شده برای شکل‌گیری بسیاری از پدیده های تاریخی، خود این پدیده هم محلول یک سری علت هایی هست. یعنی تاریخ‌گذاری شاه اسماعیل و البته آنچه را که در زیر سایه تاریخ‌گذاری شاه اسماعیل قرار می‌گیره جسارتش برای اعلام رسمیت مذهب تشیع ابتدا در شهر تبریز هست در سال 907 قمری، همونجوری که شما فرمودین سال 880 هجری شمسی. یه پدیده تاریخی، ما اگر بخوام ریشه های تاریخیش رو بررسی کنیم، چگونه واقع شده، این گونه نبوده که در خلأ و ناگهان به پدید بیاد و سر بشه. ریشه هاش میتونیم در وقایع حتی 300 سال پیش اتفاق ببینیم. یعنی که ما اگر واقعی کنیم پدیده های تاریخی رو، به اونجایی بیدیسیم که وقتی که مغول‌ها حمله کردن به سرزمین ایران، بعد ها تهاجمات تیمور رو داشتیم و کشتارها، نزاها، آشوب، ناامنی، ویرانی شهرها و این مسائلی که به وجود اومده، جامعه ایران دچار یک نوع افسردگی اجتماعی تاریخی شده که برایند آن و نتیجه آن تقویت اندیشه دنیا گریزی است و اینکه دنیا مزرعه آخرت است و اینکه این دنیا فانی است و هر چه می توانیم توشه آخرت رو باید ما فراهم کنیم. نتیجه اینکه اندیشه های صوفیگری، اندیشه های درویشگونه، اندیشه هایی که تقویت می گردن گوشه‌گیری رو، عزلت رو، دعا و عبادت رو روش کردن و خانقاه ها و صوفیان در ایران پس از تهاجمان مغول خیلی وسیع شدن. یکی از این طریقت های مهم طریقت صفوی است. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم بگیم که حدود 200 سال پیش از تاجگذاری شاه اسماعیل و حدود 200 سال پیش از آنکه مذهب شیعه در ایران رسمی بشه با اعلام شاه اسماعیل، طریقت صفوی بنیانگذاری شد و شاه اسماعیل میراثدار تلاش های 200 ساله اجدادش هست.
درسته.
و در طول این 200 سال که ما حالا روندش میکنیم از سال 700 قبل از 700 هجری قمری این اتفاق افتاده، مجموعه ای از پیروان فدایی با اعتقاد کامل و حقانیت شیخ صفویه در منطقه آذربایجان، در قفقاز، در منطقه آناتولی رشد کردن و در واقع اسماعیل میراثدار این داستان هست. من حالا نکته جالب رو عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، این که اسماعیل هنگام فرار از دشمنانش به سمت گیلان از رستم آقایوندو 7 سالش بوده. هنگام شروع قیامش در سال 905 هجری قمری 12 سال داشت و در زمان تاج گذاریش در سال 907 14 سال. تنظر می فرمایید؟
بله.
یک نوجوان 14 ساله داریم که بدون اینکه پیشینه شاهی داشته باشن اجدادش میاد تاج گذاری میکنه و یه اتفاق بزرگی رو رقم میزنه، اون تصمیم جسورانش. خب طبیعتاً یک نوجوان 14 ساله بدون حمایت حامیان قدرتمند و بدون وجود یک بستر اجتماعی عقیدتی مناسب توانایی انجام تغییر این چنین رو نداره، اون هم در شهر تبریزی که به نقل منابع اکثر اهالی آن از اهل سنت بودن. اینجا با پیروانش رو از بین بیش از 7 قبیله ترک و ترکمن میبینیم که در منطقه آذربایجان، در منطقه قفقاز، در منطقه آناتولی پراکنده بودن و اینها اعتقاد کامل داشتن به شیخ، منظور شاه اسماعیل هست، به عنوان مرشد کامل و حتی در مواقعی پس از پیروزی های اولیه بهش لقب ولی الله دادن. یعنی تقریبا هم به اصطلاح هم راستاش و هم ردیف امام علی قرار دادن و حتی بعدشون هم نمی اومده که در مواقعی اینها قزلباش های ساده دل بگن خود امام غایب هست که ظهور کرده. وقتی جامعه ما از یک بحرانی به بحران دیگه، از شرایط سخت اجتماعی به شرایط سخت دیگه فرو رفت، دیگر اعتقاد به این که عصر ظهور هست شدت پیدا کرد. در نتیجه ما میتونیم این رو بگیم که مهمترین تصمیمی که شاه اسماعیل گرفت اعلام تشیع 12 امامی به عنوان مذهب رسمی کشور بود. مسلماً این اعلام در سرزمینی که قسمت اهالی آن پیرو و اهل سنت بودن بدون بروز مخالفت و واکنش هم نبوده و طبیعتا گزینه پیش رو و هر گونه مخالفت و پاسخ به هر گونه مخالفت شمشیر بود، علی رغم اینکه خود شاه اسماعیل همچین پیشینه قوی که خدمت شما عرض کردم داشت و علی رغم اینکه حکومت‌های شیعی پیش از این در گوشه و کنار ایران اتفاق افتاد، مثل سربداران خراسان، مثل مرعشیان و مازندران. علی‌رغم اینکه شهرهای کاملا شیعه نشینی هم ما در ایران داشتیم، مثل قم، مثل سبزوار و مثل همه شهرهای مازندران، و با وجود اینکه بعضی از محله‌های شیعه نشین وسیع در اکثر شهرهای بزرگ داشتیم، ولی این اقدام اعلام رسمیت خیلی سریع و غافلگیر کننده بود، تا جایی که حتی در زمینه وجود علمای شیعی که مسلط باشند به فقه و احکام و بتونن اینها رو در جامعه تبیین کنند و اجرا کنند، دچار کمبود شد و ناچار از جبل عامل لبنان تعدادی از علمای شیعی فراخوانده شدند. حالا از بعد اقبالی های شاه اسماعیل بوده که توسعه طلبی سلطان جدید عثمانی سلطان سلیم باعث شده که در نهایت در جنگ چالدران شکست بخوره. منتها من میخوام این را عرض کنم که پدیده تاریخی که در سال 880 هجری شمسی، 807 یا به قولی 1501 میلادی اتفاق افتاده، یک پدیده است که تأثیرات دیرپا در حیات تاریخی، فرهنگی و سیاسی کشور ما داشته و هویت جدیدی به ایران در مقابل کشورهای همسایه است.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون.
رستم
نجات. نه تو من سکوت کردم که صحبت‌های شما کامل گفته بشه و به نکات بسیار خوبی هم اشاره کردید. ممنونم آقای علی رستم نجات، استاد تاریخ در بخش گفتگوی ویژه. با شما خداحافظی میکنم.
بله، سپاسگزارم از شما و از همه همکاران خوبتون و تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب و دوست داشتنی.
سپاس از شما، خداحافظتون.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ، رادیو فرهنگ. خب، اما رسیدیم به بخش مقرنس همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، روزتون بخیر.
روز بر شما، سپاسگزارم.
خب قرار هست که به استان قزوین سفر کنیم، درسته؟
بله بله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب ما فکر کنم بارها بحث شده، باز البته خب اجابی گذشته در مورد بحث رسانه رادیو، شاید درست نباشه چون بعضی از شنوندگان همین الان موضوع رو پیگیری می‌کنن، ولی چیزی که بیش از همه معماری آغاز دوره صفوی رو معرفی میکنه، با توجه به اینکه تخریب‌های زیادی حالا نه فقط در قزوین، در جاهای دیگه به دلایل گوناگون از صدر، یعنی در آغاز دوره صفوی اتفاق افتاده، خب تحولاتی است مثل همین جنگ‌هایی که اتفاق افتاده که تثبیت مرزها با عثمانی رو ایجاب میکرد و شاید بگیم که به اندازه شاه طهماسب خود شاه اسماعیل به معماری شاید نتوانسته پردازه. یعنی اگر بخوایم دنبال آثار ایشون بریم در قزوین، الان همین مثلا فرض بکنیم خود مثلا باغ صفوی و مجموعی که موجود هست در شهر قزوین و خود هشت بهشت، اونجا در واقع 40 ستون بهش میگن، هشت بهشت میگن بخاطر نوع طراحیش شبیه است با هشت بهشت اصفهان، 40 ستون اصفهان. اینها خب با توجه به نوع معماری ما رو به معماری اواخر دوره تیموری میرسونه، ولیکن خب میگم ما نوع اثبات اینکه واقعا متعلق به کدام پادشاه بوده شاید کمی در موردش مناقشه وجود داره و بیشتر میبره به سمت شاه طهماسب. خب فاصله زیادی هم با هم ندارن. اما نکته‌ای که در مورد شناخت معماری آغاز دوره صفوی میشه، اگه بخوام بگیم چه آثاری رو میتونیم ببینیم که به ما کمک میکنه بیشتر، خب بناهایی است که حالا غیر از بناهای مذهبی که ممکنه در یک دوره‌ای در واقع اون بازسازی شده باشن، در مینیاتورها و در حال به ویژه سبک تبریز، سبک قزوین و همینطور سبک هرات، شما میتونید آثاری رو، حالا میگم مسلماً یک نقاشی مینیاتور به اون شیوه شاید مبین واقعیت یک بنا نباشه، ولی ما در مینیاتورها تعداد آثاری رو داریم که میتونیم بگیم در دوره شاه اسماعیل صفوی اینا سرپا بودن، یعنی در چون مال همون دوره هستن. اگر به نقاشی اون دوره نگاه بکنید، به معماری در نقاشی دوره شاه اسماعیل به سبک آغاز صفوی، ببینیم که هنوز شیوه طراحی معماری و در واقع شیوه حتی پرترسازی چهرسازی و اینا هنوز شیوه قدیمه. چون میدونید که شاهان صفوی در خراسان به سر می بردن، در واقع اونجا در هرات حالت ولیعهد نشین داشته. حالا خود شاه اسماعیل که داستانش متفاوته، چون میدونیم که مدتی در گریز بود و متواری بود، اصلا پنهان شده بود در گیلان.
بله.
و داستانش متفاوته، ولی کن اینکه اون جنگ ها چگونه حالا باعث تثبیت امپراتوری قدرت ایشون میشه و پادشاهی ایشون میشه خودش یک بحث مفصلی است. و میشه گفتش که هنوز ما المان ها و عناصر معماری دوره تیموری رو در آغاز صفوی میتوانیم مشاهده بکنیم و اون ظرافت هایی که از نمونه است. آنچه که الان در قزوین شما میتونید ببینید از دوره اوایل صفوی، خب متاسفانه چون که در دوره قاجار حالا چه به دلیل چه زلزله چه بازسازی چه نیاز به بازسازی، قوس ها تغییر کرده، شکل ها تغییر کرده، بعضن در بعضی از بخش ها حفظ شده، مثلا نقاشی هایی از دوره صفوی ما اونجا داریم زیر گچ. دقت میفهمید؟ یعنی شما اگر مثلا در همین 40 ستون اگه بخواید آثار دوره شاه اسماعیل رو بازیابی بکنید، من فکر کنم بهترین نمونهش در خود نقاشی هاست. نقاشی که وقتی که مرمت کرد اونجا کار کردن، لایه به لایه وقتی برمی داشتن گچا رو میرسیدن به تاریخ های قدیم تر. بنابراین رد قلم نقاشی دوره شاه عباسی، دوره فتلی شاهی، دوره از حضور شما قاجاری و دوره آغاز صفوی رو خیلی قشنگ شما در این لایه برداری های مرمتگر رو میتونید به وضوح ببینید که چگونه ما رو به دوره شاه اسماعیل میتونه برسونه، یا حالا اواخر دوره شاه اسماعیل اگر بگیم که هنوز سنت در واقع هنری تیموری به اصطلاح داره خودش رو اینجا نشون میده و هنوز ما به دوره شاه عباس نرسیدیم و به دوره‌ای که رضای عباسی، علی رضای عباسی اینا میان اصلا تحول ایجاد می‌کنن در خوشنویسی هم در عرض بوزر شما در پرترسازی. ولی در معماری میتونیم بگیم که اوایل صفوی ظرافت و عرض بوزر شما خردکاری، ریزکاری، دقت فراوان در کاشیکاری معرق، کاشیکاری معرق خیلی سخته. میدونید شما باید بشینید با یه دونه تیشه این کاشی‌ها رو شکل بدید، بسیار کار دشواریه و خیلی اصرار بدین کارو داشتن. سازه های همچین متراکم تر و قوی تر نسبت به اواخر دوره صفوی اینا خودشون نشون میده. ولی خب مسلما یک کوشکی مثل 40 ستون تحولاتی رو از دوره های قاجار هم از سر گذرونده که این بازسازی ها باعث شده که اون چیزی که الان ازش میبینیم از بیرون شکل دوره صفوی رو احتمال زیاد نداشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش مقرنس. با شما خداحافظی
می‌کنم.
خداحافظ. باز هم بخش گفتگوی روز و در این لحظه صحبت میکنم با دکتر سید حسین گلدانساز، رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، سالم باشین انشاءالله. صدا شما خیلی ضعیفه.
حالا دوستان صدا رو تقویت میکنن. هفته منابع طبیعی رو هم بهتون تبریک میگم آقای دکتر گلدانساز و همینطور 120مین سال تأسیس دانشکده کشاورزی رو که گویا قرار هست 120 تا نهال هم اونجا کاشته بشه، در این مورد توضیح می‌فرمایید؟
بله خیلی متشکرم. ما از سال 1279 این مجموعه شروع به کار کرده به عنوان مدرسه فلاحت مظفری.
بله.
تا به امروز که پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هست، لذا امسال 120مین سال رو ما داریم گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. یکی از اقداماتی که همکاران ما ترتیب دادن این هست که 120 نهال درخت مسمر، درخت خرمالو در یکی از این محوطه هایی که مناسب بوده و آماده سازی شده کشت میکنن امروز.
خب آی دکتر گلدانساز عزیز، از بنای تاریخی هم گویا در خود دانشکده وجود داره، درسته؟
در شهر کرج اگر که به جرأت و یقین بگم خدمت شما، تنها مجموعه‌ای که میراثی هست این مجموعه کشاورزی منابع طبیعی هست که خدمت 120 ساله داره. ساختمان‌های متعدد داریم که واقعا همه‌شون میراثی هستن، بسیار زیبا و ارزشمند. امیدوارم که کرونا اجازه بده و همه رو دعوت می‌کنیم که برای بازدید تشریف بیارن. 3 تا ساختمان خاص داریم. یک ساختمان از نام کاخ سلیمانیه، در کشور نظیر نداره. نقاشی هایی رو دیوارهای داخل سالن های این ساختمان شده که در هیچ جای کشور وجود نداره، مربوط به زمان قاجار هست. این ساختمان کاخ سلیمانی فوق العاده است. یک ساختمان داریم، موزه جانورشناسی. این موزه از سال 1307 به عنوان موزه مشغول به کار شده و نمونه های جانوری از ریزترین که تصور کنید تا زرافه که بگیم تقریبا بزرگترین هست، در این موزه به صورت خشک و تاکسیدرمی شده نگهداری میشه. فوق‌العاده است این موزه، واقعا در خاورمیانه کم نظیر هست. و یه ساختمان دیگه هم داریم به نام ساختمان مارکوف، اولین ساختمانی که ساخته شده به اون مدرسه فلاحت درش شروع کرده این ساختمان هست. لذا امیدوارم که چه فضای بیش از 30 هکتاری که داریم در این مجموعه و دانشگاه داخل این مستقر هست، فضای سبز بسیار عالی، درختان کهن سال و تنومند چنار و دیگران و این ساختمان های قدیمی که بی نظیر هست.
خب اشاره کردید به موزه و آثار تاریخیش، اقدامی شده که بشه به صورت مجازی هم بازدید بشه ازش یا نه؟ چون درگیر ویروس کرونا هستیم دیگه، همونطور که شما هم اشاره کردین این امکان میسر نیست که مردم بتونن حضور پیدا بکنن و از نزدیک ببینن.
امیدوارم که زمان زیادی نبره، دوستان مشغول هستن که هم از فصل بهار مجموعه که واقعا فوق‌العاده است، مجموعه ما به لحاظ سرسبزی و باغ گیاه شناسی، و هم موزه رو انشاءالله به زودی آماده میشه که در فضای مجازی هم بتونن عزیزانی که علاقه‌مند هستن استفاده کنن.
خب آی دکتر گلدانساز عزیز، از اقداماتی که دانشکده کشاورزی انجام داده برامون بگید در طی این سالها و واقعا چقدر دانشجوی مؤثر تونستن پرورش بدن و اونها چه اقدامی کردن بعد از فارغ التحصیلی؟
سوال بسیار خوبی هست که امروز در جامعه مطرح هست. من خواهشم نیست توضیح کوتاه میدم شما و شنوندگان عزیز انشاءالله که عنایت داشته باشید. ببینید در همه دنیا دانشگاه ها که تأسیس شدن، ایجاد شدن برای آموزش، تأسیس شدن بهشون میگیم دانشگاه نسل اول.
درست.
بعد از نسل اول دانشگاه نسل دوم ادامه کار دادن به این معنا که علاوه بر آموزش کارهای پژوهشی هم انجام بدن. لذا دانشگاه نسل دوم در همه دنیا، در کشور ما هم کارهای پژوهشی رو شروع کردن و پژوهش کردن. در هر کدام از این تیپ دانشگاه ها یه سری امکانات و زیرساخت ها لازم بود و هست که تأمین شد. یعنی برای اینکه دانشگاه ها تأسیس بشن و کار تحصیل رو و آموزش شروع کنن، ساختمان میخواست، آزمایشگاه میخواست، استاد میخواست و بقیه انجام شد. در نسل دوم برای پژوهش باز به همچنین، برای اینکه بتونیم علاوه بر آموزش پژوهش هم انجام بدیم، امکاناتی میخواست، اهم از امکانات آزمایشگاهی و دانشجویانی که بیان در این زمینه کار کنند، فوق لیسانس و دکترا، و در دنیا در کشور ما هم انجام شد. الان که دانشگاه نسل سوم و چهارم مطرح است که ازشون انتظار داریم که مشکلات جامعه رو حل کنید و یا دانشجویی که فارغ التحصیل میشه میره بیرون بتونه کارآفرینی کنه، چه برای خودش حداقل یا برای تعداد دیگه، خب این هم سوال بجاست. دانشگاه هم در این زمینه قدم برداشتن، ما هم به همچنین. ولی فراموش نکنیم که این دوره هم زیرساخت‌های لازم داره که بتونیم این کار رو انجام بدیم، به شعار نگذره. ببینید در همین سالهای حدود 15 سال اخیر کشور خواست که دانشگاه‌ها تلاش کنن و انتشارات علمی در سطح دنیا مطرح باشه، جایگاه علمی کشور رو ببریم بالا. دانشگاه‌ها و ما هم پردیس کشاورزی منطقه‌ای خوب عمل کردن، تحقیقات کردن و مقالات و انتشارات علمی زیاد شد، لول علمی کشور در دنیا مطرح شد و مطرح هست. میخوایم همچنان اونچه که سیاستمداران بزرگ کشور سیاستگذاران مطرح میکنن، میخوام همچنان در دنیا به لحاظ علمی مطرح باشیم و بعد مشکلات جامعه رو حل کنیم. واقعیت این است که در کشاورزی و منابع طبیعی مشکلات جامعه کشاورزی رو حل کردن یک روزه و یک ساله امکان پذیر نیست. اگر کسی گفت، مطمئن باشید که فقط شعار هست. برای اینکه با موجود زنده سر کار داریم، با درخت و گیاه زراعی و دام و شیلات و ماهیان سر کار داریم.
بله.
اینها سه خصوصیت لازم داره که بتونیم واقعا مشکل جامعه رو حل کنیم. اول اینکه کار در طبیعت و با گیاه و موجود زنده کار سختی هست، همت میخواد و تلاش جدی، این وظیفه دانشگاهیان هست. دوم اینکه برای اینکه بتونیم تولیدات داشته باشیم که با دنیا رقابت کنیم، کشاورز زحمتکش عزیز ما رو راضی کنه، زمان لازم داریم برای اینکه به این تولیدات برسیم. و شما، من بارها عرض میکنم که تجربه دنیا رو استفاده کنید. شما که رادیو تلویزیون هستید، مطبوعات و دیگران، ببینید که بیا بررسی کنید. ما بررسی کردیم، الان خدمت شما میگم که در دنیا اگر کشور هلند جلو هست و دومین صادرکننده لبنی هست به دنیا، برای اینکه یه دانشگاه قوی پشتش هست، دانشگاه واخنینگن، از اون دانشگاه سوال میکنیم که چند سال طول میکشه به عنوان مثال، به عنوان نمونه، تا یه بذر گوجه فرنگی تولید کنیم.
فقط دکتر من اشاره بکنم، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم برای این گفتگو، اگر میخواین جنبندگی داشته باشید بفرمایید.
حالا که میخوام از اون دانشگاه که انجام داده در دنیا سرآمد هست، اگر که اگه میپرسیم که چه مدت زمان لازم است تا یه بذر گوجه فرنگی، یه بذر خوب تولید کنیم، یقینا به شما خواهند گفت حداقل 10 سال. لذا و نکته سومش این است که همت رو میخواد، زمان لازم داره و بودجه میخواد. ما تقاضامون از دولت و از بخش خصوصی این است که سوالات مربوط به کشاورز منابع طبیعی رو به پردیس کشاورز منابع طبیعی دانشگاه تهران و یا دانشگاه‌های بزرگ، دانشگاه‌های کشاورز بزرگ کشور ارجاع بدن.
بله.
و حمایت کنن، همراهی کنن که بتونیم مشکلات کشور رو حل کنیم. واقعا اونچه که شعار میدیم متاسفانه و یه مقدار لوس شده، این که ما توان داریم، واقعا توان داریم و میتونیم حل کنیم، فقط برنامه میخواد و حساب و کتاب در کاری که بتونیم دسترسی پیدا کنیم. ما هیچ از دنیا کم نداریم. امیدوارم همت مسئولین، اهم از بخش دولتی و بخش خصوصی، اون چه که دنیا انجام میده و نتیجه میگیره، ما هم همون روند رو ادامه بدیم
انشاءالله.
و نتایج خوب داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر سید حسین گلدانساز، رئیس پردیس دانشگاهی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون از شما، خداحافظ. خب اما در برنامه امروز این بخش ها به شما تقدیم شد. برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی. در بخش مقرنس همراه شدیم با آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز همکلام شدم با آقای امیر وجدانی نیا، مشاور عالی سازمان بسیج دانشجویی، و همینطور همین لحظات پیش با آقای دکتر گلدانساز، رئیس پردیس دانشگاهی و کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردم با آقای علی رستم نژاد، استاد تاریخ. سپاس از همراهیتون، تا فردا خداحافظ.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به اطلاع شما مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانیم که فرکانس 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز یزد ایستگاه حاجی آباد از ساعت 30 دقیقه بامداد همین امروز 20 تا ساعت 6 صبح 22 به مدت 53 ساعت و نیم به علت رفع اشکال فنی قطع